بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما در مقاصد الشریعه شروع شد. گفتیم مقاصد الشریعه مجموعه اهداف و هدف هایی هست که شارع مقدس از جعل قوانین و احکام دنبال میکنه. خب این مقاصد الشریعه گفتیم تقسیم میشود به اقسامی. رسیدیم به جهت دوم. جهت دوم اینه که تنقسم من حیث قوتها فی ذاتها و تأثیرها فی المجتمع و الفرد الى اقسام و اهمها. از حیث قوت داشتن این مقاصد الشریعه، این اغراض و اهداف و تأثیرگذاری این اغراض و اهداف در جامعه و فرد به اقسامی تقسیم میشه که سه قسم بیان میکنه. گاهی وقتا مقاصد الشریعه اون اهداف و اغراض از امور ضروریه هست که یعنی برای دین و دنیای مردم لازمه، اگر نباشه موجب اختلال نظام در دنیا یا موجب خسران در آخرت و عاقبت عالم آخرت میشه. این میشه قسم اول. پس الاول از ضروریات و هی الامور التي لابد منها في القيام بالمصالح الدينيه و الدنيويه، اموری که ما بهش احتیاج داریم برای مصالح دینی و دنیویمون، به طوری که فوت می شود مصالح بدون این امور و منجر می شود فقد این امور به اختلال نظام در دنیا و خسران در آخرت. اموری که به حفظ دین برمیگرده، به حفظ نفس و جانمون برمیگرده، به حفظ نفس و فرزندانمون برمیگرده، به حفظ مال و عقل برمیگرده. اینا بهش میگیم چی؟ اغراضی که ضروری هستش برای ما. قسم دوم حاجیات، یعنی اموری که بهش احتیاج داریم، ولی اینطوری نیست که اگر نباشه اختلال نظام پیش میاد و زندگی مختل میشه، نه، اما اموری که ما نوعاً برای رفع امور روزمرهمون بهشون احتیاج داریم، ازش تعبیر شده به حاجیات. پس هیه ما یحتاج الیه، برای رفع ضیق و مشقت نوعیه، به طوری که اگر نباشه زندگیمون سخت میشه، ما در مضیقه و سختی میفتیم، به طوری که نوع مکلفین در عسر و حرج میفتن بدونش، گرچه نبوده اینها موجب اختلال نظام یا خسران اخروی نشه. مثل قسم اول ممکنه مثال بزنیم به توسعه خیابانها، خیابون باید باشه با افزایش جمعیت یا طرق برای تسهیل رفت آمد. قسم سوم تحسینیات و کمالیات، یعنی اموری که نباشم اشکال نداره، سختی هم نمیفتیم، اما موجب کمال و پیشرفت ما انسان ها میشه، مثل محاسن عادات، مکارم اخلاق که لازم نمیآید از فقد اونها اختلالی یا خسران اخروی یا وقوع در ضیق و عسر، مثل پوشیدن مرد لباس های متعارفه بیشتر از ستر عورت. خب اینا کماله به انسانه و برای هر کدومش هم از اقسام مکملاتی ذکر شده که در کتب مفصله اردم دو شما که بیان میشه، تتمه‌ای برای هر کدوم از این اقسام سگانه ذکر شده. پس این حالا کاری نداره. جهت سوم، تقسیم سوم برای مقاصد الشریعه، گفته مقاصد الشریعه به لحاظ این که به مکلف فایده مستقیم میرسه یا نمیرسه باز دو قسم تقسیم میشه. مقاصد الشریعه ای که درش مکلف حظ و بهره مستقیم نمیبره، یا مقاصد الشریعه ای که مکلف در او حظ و بهره مستقیم میبره. پس تقسیم میشود مقاصد الشریعه، اغراض و اهداف شارع به لحاظ اعتبار حال مکلف به دو قسم. قسم اول مقاصد اصلیه ای که درش رعایت نشده حظ و بهره ای برای مکلف، بلکه از ضروریاتی هست که معتبر است در هر ملتی و مقوم مصالح عامه هست و اختصاصی به حالی دون حالی، زمانی دون زمانی یا شخصی دون شخصی نداره، که این تقسیم میشه به مقاصد الشریعه ضروریه عینیه، مثل اینکه عبد مأمور باشه به حفظ دین و عقل خودش، یا کفایه مثل قضاوت و افتا، که اینا مقاصد اصلیه هستش که جامعه بهش احتیاج داره و مستقیما مکلف از او بهره و حظ نمیبره. قسم دوم مقاصد تابعه ای که مراعات شده در اونها حظ و بهره مکلف، که یعنی مکلف از جهت اونها به حظ و بهره میرسه، مثل اشباع شهوات و تتمع به لذات و مباحات و اینها، و ما به هر دوش احتیاج داریم، هم به مصالحی که جامعه ما و قوام جامعهمون و اجتماعمون بهش باشه، هم مقاصدی که مکلفین ازش حظ و بهره ببرن. لذا خداوند متعال در جعل قوانین و احکامش هر دو رو در نظر گرفته. هم قوانینی داریم که موجب تکامل جامعه و اجتماعمون میشه، هم مقاصدی داریم که به درد تک تک مکلفین میخوره. لذا خداوند حکیم خبیر چون که میداند امر دین و دنیای ما درست نمیشود الا به دوایی که از قبل انسان باشه، که انسان رو دعوت بکنه به اکتساب آن چیزی که به او احتیاج داره. لذا خداوند برای ما شهوت درست کرده، شهوت نساء، لذا برای ما نکاح قرار داده برای خلایش پر کردن این شهوت، تا انسان حرکت کند به اکتساب آن چیزی که انسان رو به این شهوت برسونه از راه ازدواج، و بعدن هم به غرض اصلی برسیم که حفظ نسل باشه. و که این قسم از مقاصد در حقیقت مکمل قسم اول که مقاصد اصلیه جامعه هستش می باشد. خب این تقسیماتی بود در رابطه با مقاصد و شریعه، یعنی اقراض و اهدافی که شارع در جعل قوانین دنبال میکنه. حالا ما از کجا پی ببریم و احراز بکنیم مقاصد الشریعه رو؟ طرق کشف مقاصد الشریعه چیه؟ میفرمایم مطلب دوم، طرق کشف مقاصد الشریعه، ما به اهداف و اغراض شارع از جعل قوانین چگونه پی ببریم؟ برای کشف از مقاصد الشریعه طرقی ذکر کردن که به مهمتریناش اشاره میکنیم. طریق اول لسان دلیل و معدای ده. از خود دلیل شرعی ما پی میبریم به مقاصد الشریعه. مثلا گاهی وقتا کلام صادر از شارع مشتمل بر یک سیاق یا قرینه یا بعضی ادواتی هست، مثل لام غایب که استظهار می شود از او هدف نهایی و اقصای شارع از جعل حکم و قانون. مثلا در آیه شریفی می فرماید قل لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ما پیامبران آوردیم تا عدالت در جامعه حکم فرما بشه. گاهی وقتا هم مخترن به لعله میشه، مثل نتیجه امتثال تکلیف که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، که فلسفه عبادت و بندگی خدا باید چی باشه؟ تقوا و پیشرفت و تکامل باشه. خب این طریق اوله برای کشف مقاصد شریعت که دلالت میکند لفظ به مضمونش یا آن چیزی که درش عقد شده است به این نفع، یا دلیل ظاهر یا صریح در بیان هدف هست که ممکنه ما اینو بنامیم به منصف الهدف و الغایه، یعنی هدف و غایت حکم درش چی شده؟ تصریح شده. طریق دوم استقراء ادله و احکامی هست که معلومات العلل هست. ما یک سری احکامی که درش علت هایی ذکر شده همه رو با هم دیگه در نظر بگیریم، مجموعه علل ها رو به مقصود اصلی از جعل این قوانین چیکار میکنیم؟ پی میبریم. پس اینجا استقراء مجموعه ادله هست. پس طریق دوم استقراء ادله و احکامی که معلومت العلل هست. به استقراء حاصل می شود علم به مقاصد شریعت. مثلا اگر ما بدونیم علت در نهی از دخول فی صوم المسلم او خطبتهی، چرا نهی شده که در معامله مسلمون داخل نشیم یا در ازدواج مسلمون داخل نشیم؟ به خاطر حصول منافرت بین اوما هست، به خاطر اینکه دشمنی و نفرت بینشون پیش نیاد. لذا میفهمیم حفظ اخوت و استمرار اخوت و برادری از مقاصد شریعت هست. همچنین ملاحظه کثرت امر به عتق رقاب. چرا اینقدر خداوند امر کرده به آزادی بنده؟ میفهمیم از مقاصد شریعت حصول حریت هست. پس از این ادله به یک چیزی پی میبریم که هدف اصلی چیه؟ برادری هست، هدف اصلی آزادی هست. و این استقراء شامل می شود استقراء معنوی رو. لذا گاهی وقتی گفته می شود دلیلی که ثابت می کند ضروریات، حاجیات، تحسینیات از مقاصد شارع مقدس استقرار شریعت است و ملاحظه ادله کلی و جزئی هست. ما مجموعه ادله رو که در نظر بگیریم به یک اهدافی پی می بریم و این از قبیل استقراء معنوی هست که ثابت نمی کند مدعا را به دلیل خاص. با یک دلیل خاص ثابت نمیشه، از مجموعه بررسی ادله ما میتونیم اینو ثابت بکنیم. از ادله متصله و مشترکه در بیان یک امر واحد، ولو اینکه اغراضش مختلف باشه اما به لسان مختلف، ما میتونیم پی ببریم به اون مقصود اصلی. مثلا ثبوت جود حاتم و شجاعت امیرالمومنین عند عامه الناس. ما شجاعت امیرالمومنین رو از قضایای مختلف، از حوادث مختلف میتونیم بهش چیکار کنیم؟ پی ببریم با یک دلیل که پی نمیبریم. یا جود حاتم هم با قضایا و داستانهای مختلف هم بهش پی بردیم. بنابراین نمیشود اعتماد کرد به یک دلیل خاصی برای اثبات مقاصد و شریعت در این موارد، بلکه ما اعتماد میکنیم بر عمومات و اطلاقات و هر چیزی که وارد شده در موارد جزئیه یا حادثه های مختلف در ابواب فقه. از مجموعه دیدن ادله و قواعد برای انسان قطع حاصل می شود به یک سری مقاصد ضروریه، حاجیه یا تحسینیه، کما اینکه قطع حاصل می شود به تواتر به مجموعه اخبار
ما انها لا تفید به مفردها الا الذن. چطور شما قطع تواتر حاصل میکنی از مجموعه ادله که کنار هم دیگه قرار بگیره، با اینکه تک تک اینها افاده قطع نمیکنه. اینجا هم تک تک ادله ما را نمیتونه به مقصود شریعت و هدف و قرار اصلی شارع پی ببره، اما مجموعه ادله رو که کنار هم قرار میدهیم ما میتونیم به مقاصد و شریعت چکار کنیم پی ببریم. مثلا ما استفاده میکنیم از مجموعه نواهی شارع از تصرف در مال بدون اذن مالکش و همچنین غیبت و اهانت و مانند اینها از تمام این ادله، غیبت حرام، اهانت حرام، تصرف در مال دیگران حرامه، به یک مقصود اصلی شارع پی میبریم که آقا حرمت مؤمن از مقاصد شریعت هست. یکی از مقصودهای اصلی شریعت چیه؟ حفظ حرمت مؤمنه. لذا ادله مختلفی برای این مقصود اصلی چی شده؟ جعل شده. طریق سوم صبر و تقسیمه، که اینو قبلا هم گفتیم تمام محتملاتی که در علل و مقصود اصلی ما استقرار میکنیم یکی یکی نفی میکنیم تا آخر بگیم که مقصود اصلی مثلا مورد الف هست. مثالش اینه که ما ملاحظه میکنیم مجموعی از احکامی که با هم دیگه نزدیک هم هستن که ما علم داریم اجمالا که شارع از جعل اینها، از جعل این احکام مختلف یک مقصد خاصی رو دنبال میکرده. لذا محتملات این که شارع از جعل این احکام متفرقه چه مقصودی رو دنبال میکرده رو میشماریم بنابر سبیل صبر و تقسیم تا اینکه به مقصود اصلی چکار کنیم برسیم. باز طریق چهارم مناسبت احکام و مقاصده. ما ملاحظه میکنیم که مثلا مجموعه احکام شریعت یا مجموعه احکام یک باب واحدی یا چند تا باب مناسب با کدوم یکی از مقاصد اصل شریعته. با مناسبت حکم و مقصد میتونیم پی ببریم که مثلا مجموعه این احکام در باب مثلا زنا، در باب دزدی، در باب غیبت، اینا با کدوم یکی از مقاصد اصلی شریعت چی داره؟ مناسبت داره، شبیه مناسبت حکم و موضوع. پس اینا طرقی بود برای احراز مقاصد و شریعت که چهار طریق بیان کردیم. مطلب سوم احتیاج به مقاصد و شریعت در فقه که انشاءالله مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.